بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم، خواهران و برادران، دانشجویان و اساتید گرامی. چون دوستان دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت هستند، یکی از پیشنهاداتی که فرمودن به من برای موضوع این بحث یه اشاره است به اشاره مستند به تاریخ پزشکی و نقش پزشکان مسلمان هم از زن و مرد در پیشرفت پزشکی است. شاید بخشی از اون چی که عرض میکنم کمتر شنیده باشید یا نشنیده باشید، خیلی از ما نشنیدیم اینا رو، متاسفانه جزو تاریخ علم پزشکی ذکر نمیکنن، با اینکه تاریخ اصلی علم پزشکی ایناست. به دانشجویانی که در رشته های مختلف مربوط به پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت و اینا درس میخونن، در آموزشاشون دو چیز اگر هم هست ضعیفه یا جاش خالی است و باید تقویت بشه در آموزش و پژوهش، یکی همین ریشه های تاریخی علم پزشکی است و اینکه اصلا پزشکی جدید، پزشکی علمی در واقع از چه وقت، کجا و به دست چه کسانی شروع شده. این تاریخ تقریبا قلابی که از علم پزشکی امروز تو دانشگاه ها میخونین و به ما و به همه دنیا منتقل میشه، به طور کامل یک تاریخ جعلی است. تاریخی است که یک طرفه نوشته شده و کسانی نوشتن او رو تا وانمود بکنن که قبل از اونا علم و از جمله پزشکی در دوره سیاه غیر علمی بوده و در این دوره ها بوده، مثلا از قرن 17 18 19 به بعد و در چند کشور خاص پزشکی علمی و بهداشت علمی شروع شده. ما قبل اون دوره عرشبت که جادوگران و برخوردهای غیر علمی با مسئله بهداشت و سلامت تن بوده. یکی آموزش درست تاریخ، آموزش واقعی و مستند تاریخ علم پزشکی است که بزرگترین انقلاب در این علم مثل سایر علوم در چه قرونی و به دست چه کسانی و با چه مکاتب انسانشناسی و هستی شناسی، با چه ایدئولوژی هایی صورت گرفته. بدون اینکه منکر پیشرفت های مربوط به پزشکی به خصوص در یک قرن اخیر و در نیم قرن اخیر بشیم و بالاخص در عرصه تکنولوژی بهداشت و معالجه، و بدون اینکه به دستاوردهای علمی، پژوهشی، آموزشی سایر ملت‌ها و امت‌ها قبل یا بعد از تمدن اسلامی بخوایم بی‌اعتنایی کرده باشیم یا بی‌احترامی کرده باشیم، چون هر کس هر کار علمی کرده در هر دوره‌ای محترمه و همه اینها در ظرف تجربه مشترک بشری قرار می‌گیرند و علم رو اساساً نباید، به خصوص این علوم رو نباید تقسیم کرد به شرقی و غربی و اینها. مجموعاً یه تجربه عام بشری است در طول تاریخ و قرنها پیش میره. منتها مسئله اینه که سهم کسان وقتی که سهم بندی دارن، یا سهم بندی نکنیم یا اگر سهم بندی میکنیم دروغ نگیم و تاریخ رو تحریف نکنیم و به واقع به هر امتی و هر گروهی به همان مقداری که به هر رشته علمی خدمت کردن احترام بگذاریم، راست بگیم. تاریخ جعلی بلای علوم و از جمله علوم مربوط به پزشکی منتشر نشه در دنیا که متاسفانه شده. یکی از اصلاحاتی که باید در حوزه آموزش این مسئله بشه، سابقه ریشه ها و تاریخ پزشکی و علوم مربوط به بهداشت و پزشکی است که باید تاریخ واقعیشو نوشت. حالا من امروز به بخشش اشاره میکنم. دانشجوی ما وارد دانشکده میشه باید حتما اینا رو بدونه. این باعث علاوه بر اینکه باعث اعتماد به نفس میشه، یه نوع واقع بینی در تاریخ پزشکی است و از بعضی توهمات ما رو خارج میکنه. نیاز دوم در دانشکده ها، دانشگاه های مربوط به رشته شما، اینه که اخلاق پزشکی و نوع مواجهه توحیدی و انسانی با مریض، با بیمار درست آموزش داده بشه. ببینید اینا چیزایی که نیست که دیگه خودمون از خودمون مخفی بکنیم و حالا ممکنه مشکلاتی در مدیریت ها باشه تو بحث بیمه و مسائلی از این قبیل، ولی اصل این که یک کسی پزشک بشه و با درد بیمارش و با جان بیمارش معامله و تجارت بکنه، بگه اینجا مثلا معالجت نمی کنم چون پول زیادی گیرم نمیاد، یا اونجا تا بیشتر. اینا تو فرهنگ پزشکی اسلامی معنی نداره اساسا، چون پزشکی اسلامی یک پزشکی انسانی است. یعنی پزشک با جان بیمارش به تجارت نمیکنه. پرستار توی بیمارستان با مریض به عنوان کالای اقتصادی که من باید به این برسم پلا حقوقمو نمیدن، یا توی بیمارستان خصوصی هم بیرونم میکنن، یا توی بیمارستان دولتی ازم ممکنه شکایت کنن. اونا که حالا بیمارستانهای دولتی که گاهی صدای کسی به کسی نمیرسه. این نوع مواجهه با مریض مواجهه حیوان انگارانه با انسانه. تو تفکر اسلامی، پزشکی اسلامی، پرستاری اسلامی میگن رسیدگی به مریض یکی از بزرگترین عباداته. شب بیداری پزشک یا پرستار مثل شب بیداری کسی است که داره نماز شب میخونه. اگر نیتش این باشه که برای خدا خدمت به خلق کنه، شفا دادن یک مجروح، یک کسی که داره درد میکشه، آرام کردن درد او، علاج بیماری او، یکی از بزرگترین جهادهای جهاد فی سبیل الله، مستاق بزرگ جهاد فی سبیل الله. و قرآن میفرماد احیاء یک نفر مساوی است با احیاء کل بشریت. من احیا نفسا، هر کس یک تن رو نجات بده و احیا کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت رو، یعنی 7 میلیارد انسان رو نجات داده. نجات جان یه نفر، یک بیمار از درد، از مرگ، مثل نجات کل بشریت. اینا جزو بزرگترین عباداته. از اون طرف روایات داریم که تارک و شفل مجروح، کسی اگر ببینی یک کسی بیماره، یه پزشک یا پرستاری ببینی یک انسان بیماره یا مجروحه، داره درد میکشه و در خطر مرگه، و اینو رها کنه، بگه به من مربوط نیست چون برای من مثلا پول نداره، برای من درجه نمیاره، برای من امکان، به من چه نفعش، برای من چیه. تو روایت میفرماد اگر پزشک یا پرستاری یه انسانی رو ببینه که مریض یا مجروح یا در خطر مرگ و او رو رها کنه، مثل همون کسی است که او رو مجروحش کرده، فرق نمیکنه. چون کسی که میزنه یکی رو مجروح میکنه، در ایجاد و حدوث اون درد مؤثر بوده. اون پزشک یا پرستاری که از کنارش عبور میکنه میگه به من ربطی نداره، یا مریض رو از بیمارستان چون احتمال میده پول نداره میره تو بیابون ولش میکنه، او هم همین کار رو کرده، همین کار این جاره یا قاتل رو کرده دیگه، در ادامه درد و جراحت نقش داشته. لذا پزشکی از جمله چیزاییست که نباید خیلی تجاریش کرد. حالا بیت المال، حکومت، مدیریت، اغنیا، سرمایه داران، ثروتمندان جامعه، این همه باید تدارک دیده بشه. یعنی سنت اسلامی اینه. و در همون صدر اسلام، در روایات، در منابع ما، در فقه ما هست که یکی از چیزایی که در به محض تشکیل حکومت اسلامی باید تشکیل بشه و میشده همون موقع، مسئله همین نظام پزشکیه و نظارت بر پزشکان. اصلا در فقه ما یک بخشی تحت عنوان امور حسبیه که مباحث نظارت بر امور عامه اجتماعی است، یه بخش ویژه‌ای در فقه ذکر شده در موردش، نظارت بر پزشکان و بیمارستان‌ها، که اگر پزشک یا بیمار، هر کسی حق پزشکی و جراحی نداشت. اصلا اولین تمدنی که حالا خواهم خوند که گواهی نامه پزشکی و دکتری و اجازه طبابت باید می‌گرفت از چند استاد، امضای چند استاد رو باید می‌داشت تا مطب بزنه یا بره معالجه، برای اولین بار در تمدن اسلامی بود و در دانشگاه پزشکی که در جهان اسلام تشکیل شده. به هر کسی اجازه نمیدادن بره بالا سر مریض. و بعد تأمین پزشک که با جان مریض تجارت نکنه، نگه ای به من کمتر پول داد بهش کمتر میرسم، این بیشتر داره بهش بیشتر میرسم. این اصلا برخورد غیر انسانی و غیر اسلامی با بیماره. واجب کفایی و بلکه گاهی عینی است که اگه یک کسی درد میکشه و نمیتونه، پولم نداره، باید بهش رسید. ما پزشکایی داشتیم تو همین مشهد ما که الان بعضیشون هم مثل معلوم دکتر شیخ مثلا مشهور شد، ولی کسای دیگه هم مثلا آقای دکتر نوراللهیان که الانم شاید باشه، البته بازنشسته شده دیگه، که اینو من خودم هم میدیدم. خیلی الان به خصوص دکتران، پزشکان جوانی که بچهای انقلاب بودن، دوران جنگ و انقلاب زحمت کشیدن اینجا، جوان الان همینجا، جاهایی که من میشناسم بعضیشون رو از بستگان، دوستان و کسایی که شنیدم یا دیدم، اینا با ای که کاملا شغلشون آب و نون داره، ولی زندگیاشون عادی است و همیشه بخشی از پول شخصیشون توی مطبشون هست برای که به مریضاشون میدن. یعنی یک مریض فقیری که میبینن میاد و نمیتونه داروش درست تهیه بکنه، پول داروش هم بهش میدن. خب اینا هستن الان، متاسفانه در اقلیتن. قبلا خیلی کم بودن، الان بیشترن بعد انقلاب، ولی بازم اقلیتن. پزشک مسلمان باید یه مقداری هم با خدا معامله کنه و منافعشو بذاره برای اونور، برای آخرت. اگر با مریض گفت این مریض چون فقیره بذار درد بکشه، این دیگه مسلمان نیست، پزشک مسلمان نیست، این تاجره. و خب ما داریم میبینیم این پدیده ها رو در بعضی موارد. پس این دوتا مسئله من به نظرم اگر اینا مؤثره در ساختن هویت دانشجویان ما در این رشته ها. اولیش برای که اعتماد به نفس پیدا بکنن و مرعوب و مجذوب دروغ های تاریخی نشن، بدونن اصلا پزشکی مدرن تولدش در جهان اسلام به دست مردان و زنان پزشک مسلمان و غالبا ایرانی اتفاقا بوده. همین پزشکی که حالا خواهم گفت چه چیزایی، چون تو ذهن ما کردن بله تا قبل از همین قرن مثلا 19 و 20 و اینا در اتفاقاتی که در غرب اروپا افتاد، تا قبل از این در دنیا اصلا نه پزشکی بوده نه هیچی، برای کوچکترین بیماری ها میمردن، هیچ بیماری معالجه نمیشد، فقط با ورد و جادو یا داروهای فقط مثلا نوعی از معالجه های خیلی قدیمی و فلان، اصلا این خبرها نبوده. حالا من به شما میخونم بعضی اسناد رو که ببینید 900 سال پیش، 1000 سال پیش، 800 سال پیش در جهان اسلام با چه بیماری هایی دست پنجه نرم میکردن و مسئله رو حل میکردن. و بسیاری از اون چی که الان همه حتی دانشجوهای پزشکی ما و پرستاری ما، پیراپزشکی ما فکر میکنن اینا ابداعات و کشفیات دوره جدیده، اصلا اینطور نیست. اینا از قرنها قبل شناخته شده بود، معالجه میشد. البته من نمیخوام کتمان کنم پیشرفت‌های جدید رو، به خصوص تو عرصه تکنولوژی پزشکی. خب یک اتفاقی افتاده در طول تاریخ نیفتاده بوده قبلا طبیعتا، ما الان در قله اون وضعیت هستیم، جلوتر هم خواهد رفت بشر. کشف بیماری‌ها و بعضی از جراحی‌هایی که خب قبلا بدون این وسایل امکان نداشت، جراحی های خیلی ظریف در مغز، در قلب، در اعضا و جوارح بدن، خب اینا طبیعی این تکنولوژی نبوده. اما اینکه فکر کنیم این بیماری ها اصلا شناخته شده نبوده و به هیچ راهی برای معالجش نبوده و اینا نیست اینطور. و یکی همون مسئله عرض کردم، وجدان پزشک اسلامی، پزشک و پرستار، اخلاق اسلامی و نگاهشون به بیمار. اصلا اگه کسی داره رشته های مربوط به سلامت انسان و جان انسان، برای که بگه من این رشته رو میرم میخونم برای که پرستیژ و منزلت اجتماعی پیدا کنم، پولدار بشم، که الان تو ذهن خیلی ها هست، طبیعی هم هست، ما همه اینجوری بار آمدیم، این اشتباهه. باید به مسئله مسائل مربوط به سلامت انسان نگاه عبادی داشت، نه نگاه تجاری. البته من نمیگم پزشکا و پرستارا اینا از گشنگی بمیرن، نه، باید تأمین بشن حتما، باید منزلت اجتماعی داشته باشن، حتما اینطوره. در طول تاریخ هم معمولا داشتن و دارن و خواهند داشت. ولی اون پزشکی که گاهی ظرف در یک روز، در یک هفته میلیون ها و ده ها میلیون پول خوب داره، میبینیم دیگه با بعضی جراحیایی که میکنن، کارهایی که میکنن، حساب سرانگشتی هم که آدم میکنه میبینه بعضیشون چقدر درآمد دارن. خب این دیگه چرا؟ تو که نیاز نداری، 4 تا خونه و 5 تا ویلا و اینا درست کردی، شما چرا باز با جان بیمارت بازی میکنید؟ چرا چرتکه میندازی؟ چرا چرتکه میندازی؟ هم تربیت تاریخی لازم داریم، تربیت وجدان تاریخی پیدا کنیم نسبت به علم و تمدن، هم تربیت اخلاقی و وجدان اخلاقی در باب پزشکی و پرستاری. اینا یک دو تا از تفاوتایی است که یه دانشگاه پزشکی مسلمان اسلامی با غیر اسلامیش باید داشته باشه. اسناد در این باب زیاده، من فقط چند نمونهش رو نقل میکنم از بعضی از کتاب ها، از جمله رساله هایی که در باب پزشکان برجسته در دوره تمدن اسلامی و جایگاه پزشکی در دوره های اسلامی بحث میکردن. اون چه که خدمتون عرض میکنم از منابع معتبری است که هم مورخین تمدن در غرب و شرق نوشتن، غیر مسلمان و آدمایی شناخته شده، و هم محققین مسلمانی که اونا هم با سند ذکر کردن همشون. اولین نکته اینه که توجه مسلمانان به پزشکی از همون شروع اسلام با تعالیم پیامبر اکرم و تعالیم قرآن بود. ببینید اینم یک توهم دیگه که آقا ما پزشکی دو جور داریم، یکی پزشکی سنتی بوده یعنی قدیمی مثلا ارتجاعی، اینا علمی نبوده، بیشتر مبتنی بر ماوراء الطبیعه و اینها بوده، علمی به مفهوم تجربی و آزمایشگاهی نبوده. یک پزشکی مدرن داریم که اینا علمی و آزمایشگاهیه، طبیعتاً اون پزشکی سنتیش هم میشه مثلا اسلامی دینی، اینا این میشه مثلا غیر دینی و سکولار. مثلا یه مرز میگذارن بین علم سنتی و علم مدرن در غرب و در تاریخ علم و فلسفه علم در غرب، که آقا در نگاه سنتی به علم، علم تجربی آزمایشگاهی در حاشیه بوده یا اصلا نبوده. علمی که معاینه کن، تجربه کن، آزمایش کن، یادداشت کن. و علم یا بر اساس همین چیزهایی که از قدیم نقل می شده بوده، یا بر اساس تجربه های خام شخصی بوده، و یا استناد به مسائل ماوراء الطبیعی. همین صنعت و تلاش و تولید دارو و این بحثا نبوده. خب این در مورد تاریخ اروپا صدق میکنه، چون در تاریخ اروپا تا قرن، نه فقط در قرون وسطا، تا چند قرن بعدش هم، حتی تا قرن 18-19 همینطور بود. اما در مورد جهان صدق نمیکنه، از جمله در مورد تاریخ اسلام. اولین آزمایشگاه های مدرن به سبک امروزی که مربوط به قرن پایان قرن اول هجری است، یعنی مال 1200-300 سال پیش، آزمایشگاهی که در کوفه مثلا مال شاگردان امام صادق علیه السلام، که 1.5 قرن بعد از زیر خاک ها و چیز پیدا شد و آوردن بیرون 1-2 قرن بعدش، دقیقا به همین سبک امروز دوله های شیشه ای آزمایشگاهی، ابزار و ادوات تقطیر و تبخیر و اینا، همه اینا دقیقا درش هست. یادداشت هایی که امثال جابر ابن حیان و دیگران دارن که مربوط به 1200-300 سال پیشه، اینا جزو اولین کسانی هستند که راجع به نحوه مواجهه با بیماری ها، نحوه تولید صنعتی داروهای شیمیایی، نحوه کار کردن با داروهای گیاهی و ترکیب اونا با هم دیگه کار کردن و آثارشون هست. حالا بعضیاش مشهور شده که همین مثلا میگید آقا همه اینو میدونید دیگه، امروز که نمیدونم زکریای رازی به عنوان یک پزشک مسلمان که میدونید مال 1000 سال پیشه، 1000 سال پیشه، نمیدونم کاشف الکل، کاشف اسید چیه، کاشف اسیدهای مختلف، اینا پیشرفت‌های اصلا اولین جرقه‌های پیشرفت در حوزه شیمی و شیمی صنعتی و شیمی آزمایشگاهی و بعد تأثیرش روی پزشکی، اینا در جهان اسلام اتفاق افتاده و اینا در تحت تأثیر تعالیم اسلام بوده. در علم و تمدن اسلامی این تفکیک و تقابل بین به اصطلاح علم آزمایشگاهی تجربی با اعتقاد به ماوراء الطبیعه و اینا نبوده اساسا. یعنی دو تا نگاه انحرافی در این مسائل وجود داره، یکی این که فکر میکنه وقتی میخوایم دینی باشیم یعنی تجربه و تفکر و آزمایش و آزمایشگاه و اینا رو باید تعطیل کنیم، اینا علمیه دینی نیست. یک تفکرم از اون طرف که فکر میکنه که با همین فکر از نقطه مقابل وارد میشه، میگه آقا خب در 1-2-1 حدی سنتی بوده، حالا میخوایم مدرنش کنیم. اصلا این تفکیک مدرن و سنتی و اینا و تقابل ایجاد کردن بین مطالعات ماوراء الطبیعی و مطالعات آزمایشگاهی، اینا این دو تا هیچ کدوم ریشه اسلامی نداره. اینا همه متعلق به فرهنگ مسیحی اروپایی است. در تفکر اسلامی نه تفاوت نه تقابلی بین اینا وجود نداره و از همون اول توصیه شد به هر دوش. یه نکته هم اینجا بگم، چون این بحث هم مطرحه که پزشکی چیز طب اسلامی مثلا مطرح میکنن. طب اسلامی یعنی چی؟ طب اسلامی یعنی چی؟ بعضی فکر کردن که طب اسلامی یعنی کلن داروسازی و طبابت آزمایشگاهی و اینا تعطیل، صنعتی آزمایشگاهی تعطیل. بعضی به این معنا میگن بگردیم یعنی فقط از طب گیاهی و طبیعی استفاده بشه، بعضی اینجوری تلقی کردن. ما دلیلی برای قضیه نداریم اصلا. طب اسلامی هم شامل طب گیاهی است هم شامل طب صنعتی، فرق نمیکنه. اینجوری نیست که طب گیاهی اسلامی تر است از طب صنعتی. هم صنعتی هم گیاهی تا حدی که مشکل بشر رو حل کنه به شرطی که مشکلات اضافی تولید نکنه برای بشر، این اسلامیه. طب اسلامی یعنی طبی که بیماری رو علاج کنه بدون اینکه صدمه ای بذاره به جنبه های دیگر انسان، بدون اینکه صدمات روحی، صدمات عصبی، صدمات به خانواده، صدمات اخلاقی بذاره. تازه در یک مواردی که امر دائر باشه بین حفظ جان بیمار و یه امری که حتی حرام باشه، باز فقه ما میگه اشکال نداره. مثلا میگه اگر یه مریضی باید مشروب الکلی مصرف کنه و الا میمیره، فقهای ما چی میگن؟ میگن نه که حلاله، واجب مشروب بخوره. حلال نه، واجب میشه برش، به شرطی که دکتر بگه و پزشک بگه و پزشک مثلا نگه یه قطره چکون این مثلا ورده یه بطری بخوره. اینجوری نیست. یعنی در فقه است، خیلی از این دوستان فقه اسلامی رو نمیشناسن، اخلاق اسلامی رو نمیشناسن و همطوری برای خودشون چیزی میگن. اما البته در اون چی که امروز به نام پزشکی صنعتی مطرحه، خود متخصصان فن میگن بسیاری از این نحوه های معالجه ها میاد ابرو رو درست کنه، میزنه چشم رو کور میکنه. یعنی یک بیماری درجه دو رو میخواد درست کنه، سه تا بیماری درجه یک در طول زمان برات ایجاد میکنه. خب اینا نه اسلامیست نه عقلانیست، علمی هم نیست. بله از دست اینا باید خلاص شد حتی الامکان. یک اصل عقلی و اسلامی است که هر چی داروی شیمیایی به خصوص کمتر آدم مصرف کنه، چون ضررش کمتره، این بهتره. تا بشه از طریق تغذیه و نمیدونم ورزش و داروهای گیاهی که صدمه نداره، یک صدمهش کمتره، مسئله حل شه، حتما اولویت داره بر اینکه مدام مواد شیمیایی وارد بدن مردم بکنی. بله به این معنا میشه اسلامی. نه اینکه اسلامی بودن پزشکی و بهداشت یعنی حتما صنعتی نباید باشه، باید طبیعی و گیاهی باشه. این نیست. یا بعضی این بحث تو ذهن ممکنه بعد بشه آقا طب اسلامی یعنی طبی که فقط برای هر نوع معالجه باید حتما استناد کنی به یک آیه یا حدیثی، چون ما آیه و به خصوص احادیث زیادی نقل شده، احادیث زیادی نقل شده در حوزه بهداشت و پزشکی و تغذیه. هر چی اینا بگی یه کسی، هر چی که تو ایناست یه اسلامیه، هر چی غیر ایناست اسلامی نیست. اینم تصور درستی نیست از طب اسلامی. اولا تمام روایاتی که در این باب نقل شده سندش، همه این روایات سند تایید شده و قوی نیست. بخشش سندش درسته، متخصصین رجال و سند شناسی تایید میکنن، بعضیشو تایید نمیکنن، میگن نمیدونیم سندش چطوره. بخشی از اینا مال بیمار خاص و در شرایط خاصه، اما یه بخشی از اینا واقعا عمومی است و هر چه پزشکی داره جلوتر میاد تایید داره میکنه و میفهمه که این قضیه چیه. مثلا یه وقتی بگفتن آقا پنیر رو تنها نخورید، پنیر رو گردو رو با هم بخورید، تو روایات مثلا هست. تخم مرغ که میخورید مثلا کنارش پیاز باشه، بعد میگفتن مستحب به این کار فلان. بعضی این رو به عنوان امر استحبابی انجام میدادن، خب ثواب هم میکنه، هر کس هر کاری رو به نیت الهی بکنه پاداش هم میبره، ولی فواید پزشکی هم داشت. حالا یه موقعی مثلا میگفتن نمیدونیم، حالا کم کم معلوم شد که وقتی که گردو کنار پنیر باشه یا پیاز کنار مثلا تخم مرغ باشه، با توجه به امکانات موجود جلوی چه ضررهایی رو که مثلا ممکنه اونم کلسترول و چربیای خاص داشته باشه بگیره، منافعش رو جذب کنه، ضررش رو دفع کنه. حالا بنده که پزشکی سرم نمیشه چیزی، ولی میخوام عرض کنم که یه اینو خوندم و تو بحثایی که دارم میبینم بخش مهمی از اینایی که در منابع ما هست و اونا واجبم نشده، توصیه کردن، اینا امروز داره در حوزه‌های مختلف کشف میشه به تدریج و میان جلو. مثلا یه وقتی تو روایات ما بحث بود که مادری که آبستنه این غذاها رو نخوره، این غذاها و میوه ها رو بخوره، مراقب اعصابش مثلا باشن، چی باشه. بعد تو روایت میگه که این در اخلاق و روحیات و رفتار و حتی جسم فرزندش اثر خواهد داشت. خب یک زمانی من یادم دوران کودکی ما میگفتن نه خرافه است، ولی الان چقدر کتاب و پایان نامه در همین غرب دارن می‌نویسن و در دنیا که نخیر، کوچکترین وضعیتی که برای مادر پیش میاد در دوران آبستنی روی اخلاق و اعصاب و جسم فرزندش اثر داره. حتی نوع صداها، موسیقی که گوش بکنه یا نکنه، رنگ‌هایی که می‌بینه یا نبینه، مادری که دخانیات مصرف میکنه و او که نمی‌کنه، اینا حتی رو اخلاق و روحیات و اعصاب جنین و فرزند اثر میگذاره. خیلی از این مسائل داریم که اصلا کارهای دقیق تخصصی اگر انجام بشه که در روایات، حالا اونایی که سندش به خصوص تایید شده هست، راجع به تغذیه، راجع به آثار میوه ها، گیاهان، گل ها، راجع به آداب و احکام تغذیه، مثلا تو روایت فرماد که آب رو، آبم که میخورید تونتون قورت ندید، آرام بخورید، مثلا با سجاد. غذا رو داغ داغ نخورید. تو روایت میگه مثلا غذا رو سریع نبلعید. نمیدونم وسط بین غذا آب نخورید. اینا همه تو روایت ما بوده به عنوان امر مستحب و مکروه و از این قبیل زیاده. کسی نمیدونست اینا چیه حکمتش. خب الان میشه فهمید، گفته میشه دیگه الان که دارن میگن. البته این حرفا قبلا هم گفته شده، حالا من بخشش رو میخونم، اسناد تاریخی رو براتون. حتما باید یه گروهای بنشینن بر روی این مباحث. ببینید هنوز این بحثایی که ابن سینا داره در قانونش راجع به پزشکی، واقعا دانشگاهای ما نمیدونن اینا رو. این کتاب به این یک کتاب ستون اصلی پزشکی مدرن در جهان جدید شده. این کتاب ابن سینا 1000 سال پیش کتابو نوشته. این کتاب تا قرن 18 و 19 از اصلی ترین منابع و مرجع پزشکی بوده در دانشگاه‌های دنیا در غرب و شرق دنیا. الان در کل دانشگاه‌های پزشکی ما شاید 5 تا استاد نداریم که این کتاب رو، حالا 5 تا هم قطعا نداریم، من شک دارم در اینکه یکی دو تا داریم یا نه، اشراف داشته باشن بری و ببینن چقدر بحثاش کاملا امروزی و جدیده. یعنی همین الان در پزشکی دنیا داره عمل میشه اینا. از فیزیوتراپی، از آب درمانی، ورزش درمانی، نمیدونم تغذیه، رژیم غذایی برای هر بیماری چه رژیم غذایی بگیرید تا انواع جراحی ها و مسائل مختلف. حالا من نمیخوام بگم برگردیم دوباره به کتاب ابن سینا، بالاخره بشر جلو آمده. فقط میخوام بگم که قدر این تاریخ رو و این میراث عظیم رو که یکی از پایه های اصلی پزشکی مدرن امروز جهان، پزشکی و پزشکان مسلمان و به خصوص ایرانی بودند. و اینو ما نمیگیم، خود دنیا داره اعتراف میکنه. اصلا یه دوره ای از تاریخ علم و تمدن رو به نام ادوار تاریخی رو اسم گذاری کردن، یک دوره به نام عصر ابن سینا مثلا، عصر رازی، عصر چی در دنیا شناخته شده. بنابراین اولین بنیانهای شیمی مدرن، پزشکی مدرن، اینا همه در جهان اسلام بود و ریشه‌ش هم برمیگرده عرض کردم به اینکه حالا پزشکی اسلامی، پس طب اسلامی چی شد؟ طب اسلامی از تجربه بشری استفاده میکنه، از علم و صنعت استفاده میکنه، غیر صنعتی نیست لزوما، از طب گیاهی استفاده میکنه، از ورزش درمانی و همه، از هر چیزی که در راه درمان بشر مؤثر باشه استفاده میکنه، چون عقل و تجربه از نظر اسلام حجت است. عقل و تجربه بشری حجت است. منتها تفاوتش اینه که نگاه توحیدی به انسان میکنه، نگاه توحیدی به زندگی میکنه، نگاه اخلاقی به بیمار میکنه، از تجربه عام بشری استفاده میکنه و عقلانی اخلاقی بودن یعنی اسلامی بودن به این معناست که طبیعتاً با بیمار بایستی نوع تجویز داروها و کاری که با بیمار میشه نه تجاری و مادی باشد صرفاً و نه به نحوی باشه که ضررش از سودش بیشتره. الان نوع نسخه نویسی ها و درمان ها در کشورهای دنیا، خیلی جاها اینجوری، ایرانی من فکر میکنم تو هر خونه ای نزدیک 1 تن داروی قدیمی جمع باشه. حالا نزدیک 1 تن میگم که حساسیت ها جلب بشه. کدوم خونه است که یه بخشی از خونه داروهایی که از همطور مونده نباشه؟ هنر این شده الان که هر کی، اصلا مردم هم اینجوری عادت کردن، پیش یک پزشک میرن مثلا اگر 2 تا پلاستیک دارو بده میگن این خیلی دکتره. اگه بگه که فقط این یه قرص رو بخور ولی رژیم غذاییت این باشه، این کارو بکن، میگن این چیزی سرش نمیشه. یعنی خود مردم هم تنشون میخوره برای این وضعیت. دارو میدن، وقت گاهی هم داروخونه که نمیتونه بخونه پزشکی چی نوشته، باز او هم اجتهاد میکنه یه چیز دیگه، چون نمیتونه دست خط پزشکان اینا معمولا خونده نمیشه، او هم یه چیز خودش مینویسه و میده. چقدر خونه های ما انبار داروست که اصلا من یه وقتی گفتم آقا یا یک شما چند تا شماره تلفن اعلام بکنن، همین کمیته امداد و هلال احمر و جهاد دانشگاهی، بگن به مردم در هر شهری داروهایی که تو خونتون مصرف نمیشه، مریضتون خوب شده یا اصلا استفاده نکرده، این داروها رو حداقل بردارید بیارید اونجا. اینا یه بخشش رو می‌ریزن دور، اکثر اینا دوباره قابل استفاده است. ببین اینا دارو برای چه کاریه؟ بفرستن لااقل به مناطق محروم یا به بعضی از کشورهای همسایه که محرومن و هیچی ندارن، یا به داخل خود کشورمون. اینا هم یک کاریه، کسی باید بیفته جلو. تو هر شهری 5 تا شماره تلفن اعلام بکنن، مساجد بسیج شهرداری هلال احمر کمیته امداد، یک کسی کار باید بکنه. همطور که میرن در خونه‌ها زباله جمع می‌کنن، باید برن مثلا دارو جمع کنن. خب این روش غلطیه در پزشکی و بهداشت. در اینا روشای درستی نیست، اصلا عقلانی نیست قبل از اینکه بخواد اسلامی باشه. بنابراین این نکته که طب اسلامی یعنی فقط باید روایت داشته باشی، غیر از او اسلامی نیست، نه، این حرف غلطه. اسلام عقل و تجربه رو حجت میدونه، اما البته باید حتما به این منابع رجوع کرد، به خصوص اونها که سندش درسته. اینا نکات بزرگی است که 1000 سال 2000 سال زودتر از سیر عادی تجربی بشر به بشر گفته شده، و چرا ازش استفاده نکنی؟ حالا کم کم کشف میشه. چرا از اینا استفاده نمیکنی؟ چون اینا رو کنار گذاشتی. دوم، طب اسلامی طبی نیست که بگی آقا فقط باید گیاهی باشه، غیر گیاهیش نه. نه، میتونه صنعتی باشه، میتونه گیاهی باشه، هر دوش اینا میتونه اسلامی باشه. منتها صنعتیش بایستی اولا بعد اصلیش تجاری نباشه، ثانیاً ضررش از سودش برای مردم بیشتر نباشه. الان بعضی داروها اینطور هستن، بیماری‌هایی در طول زمان ایجاد میکنن که باز باید بیای 10 برابر دیگه دارو و چی مصرف کنی تا او رو بخوای حلش بکنی. خب این رو باید یه جوری، البته بشر وسعش محدوده، افراط و تفریط نباید باشه. اونایی که تاریخ علم پزشکی رو نوشتن توضیح دادن که اصل این مسئله با تعالیم خود پیامبر شروع شد. اصلا پیامبر اکرم روایاتی در این باب ازشون نقل شد، خطاب به مسلمونا، که بله شفا به دست خداست. اتفاقا یکی از ارکان پزشکی اسلامی چیه؟ اینه که پزشک پرستار فکر نکنه که بیماری یا شفا به دست اوست، خودش رو وسیله و ابزار بدونه، بدون شافی حقیقی. هوش شافی، خداوند شفا میده، ولی چه بهتر که به دست من. این وسط من یک توفیقی پیدا میکنم که چی؟ واسطه فیض الهی و شفاء الهی میشم، که هم به این نجاتش میدم، کمکش میکنم، هم برای خود من رشد میاره، من بشم ید الله، دست خدا. خدا شافیست ولی به دست من، به دست من بشه. این نگاه یک پزشکی اسلامی به مسئله اینطوره. پیامبر میفرمودن به مردم که ای بندگان خدا، یکدیگر رو درمان کنید. ببینید، به فکر درمان خودتون باشید، یعنی توجه دادن به پزشکی. خداوند دردی را به وجود نیاورد مگر برای اون دارو و درمانی قرار داد. این روایات اینجوری که از پیامبر نقل میشد بین مسلمونا، بهشون پیام میداد که ماوراء الطبیعی بودن، اعتقاد به ماوراء الطبیعی و اینکه شفا به دست خداست، این معنیش نیست که بشینی یه گوشه‌ای، نه آزمایش کنی، نه مطالعه کنی، نه تحقیق کنی، نه بری درمان کنی، نه جراحی کنی، نه هیچی. بشی بگی خب اگه شفا به دست خداست، خب خودش شفا میده دیگه. نه خیر، شفا به دست خداست، اما تو باید دنبال وسیله باشی. چون که رزق هم به دست خداست، مگه نمیگن هو الرزاق؟ بله، مگه نمیگیم هو الرزاق؟ هر کس داره زندگی میکنه رزق میخوره، و هر کس رزق میخوره خدا بهش میده. حالا کسی بگه من تو خونه میشینم کارم نمیکنم، هو الرزاق؟ نه دیگه، خدا رزاقه، ولی باید تو بجنبی. بعد کسی میگه خب اگه ما بجنبیم دیگه چرا او رزاق باشه؟ خب خودم دارم کار میکنم دیگه. وقتی چند تا جواب داره، یکیش اینه که نمیبینی این همه وقتا خودت و دیگران میجنبید و چیزی بهتون نمیرسه؟ بارها ندیدی که دنبال یه چیزی برنامه میریزی، زحمت میکشی، 1000 مصیبت هم سرت میاد بهش نمیرسی؟ این نیدی؟ تلاش تو کردی بهش نرسیدی، رزقت نبود. متقابلا ندیدی مواردی که تو برای یک کاری تلاش نکردی اصلا، ولی یه مرتبه همطور با سینی آوردن بهت دادن، تو اصلا فکرش هم نمی‌کردی، من حیث لا یحتسب بود، درسته؟ برای اینکه رزقت بود. بنابراین دو مورد نقض حداقل هست پیش چشمت، مواردی که تو تلاش میکنی و بهش نمیرسی و مواردی که تو تلاش نکردی و به تو رسیده. پس رزق هست، هو الرزاق، اما بنابرای که تو باید بدوی تلاش بکنی تا رزقت بیاد. اصل اینه، ولی نه که فقط تلاش توست که رزق میاره و رزق فقط وقتی میاد که تلاش تو باشه. در مورد پزشکی هم همینطوره، هو الشافی، هو الشافی، اما باید بری دنبال بیمار و دنبال پزشک و علاج و دارو و درمان. خب کسی میگه اگر اینجوری، خب ما که داریم جراحی میکنیم دیگه، چرا هو الشافی انا الشافی؟ پزشک میگه من شفا دادم. باز همون جواب، یک، ندیدید بارها و نمیبینید بارها حتی یک بیماری که به نظرتون ساده میاد، یا یک کسی که اصلا به نظرتون بیمار نبوده با یک معالجه ساده فکر میکردید حل میشه و مرد، تمام تلاشتون رو میکنید نمیتونید نگرش دارین. از اون طرف ندیدید کسی که تمام شما با همه ابزارتون و تجربه بشری پزشکی میگی این تمام کارش و محال زنده بمانه و نجات پیدا کنه و میبینید نجات پیدا کرد. خب هر دو طرفشو دارید میبینید. پس هو الشافی، مرگ و زندگی دست شما نیست، شما ابزارید، واسطه اید. مرگ و زندگی دست خداونده. حالا اینکه قضا چیه، قدر چیه، چون میدونید قدر برنامه الهی است که مشروط به شرایطه، یعنی تغییر میکنه. یعنی اگر بری دنبال شفاش نجات پیدا میکنه، نری شفا پیدا نمیکنه، میمیره دیگه. غذا یعنی اونه که دیگه مبرم شده، یعنی با توجه به شرایط اونه که دیگه قطعا اتفاق خواهد افتاد، اون میشه غذا. این که میگن آقا اگر تقدیر الهی غذا و قدره دیگه ما چرا دعا کنیم؟ خب اصلا ما میگیم چرا تلاش کنیم؟ یک کسی بگه آقا روزی ما، عمر ما و مرگ و حیات ما، مگه نمیگه تقدیر قضا و قدر الهی است؟ چرا ما دنبال رزق و روزی بریم کار کنیم؟ چرا دنبال علم بریم؟ چرا دنبال بهداشت و پزشکی بریم؟ جواب اینه که چی؟ قدر، تقدیر، اندازگیری، یعنی اون مرحله ای از مشیت و اراده الهی که هر چیزی تابع اندازه های خودشه و شرایط خودشه. بنابراین هست بیماری های موارد زیادی هم اکثر هم اینجوریه که اگر شما یه بیماری داری، اگر رفتی بدون به پزشک و بیمارستان و درمان و دارو کردی نجات پیدا میکنی، نکردی میمیری یا درد میکشی. مثل اون کسی که اگر از خونه بیاد بیرون بره کار کنه روزیش میرسه، نره روزیش نمیرسه. اینا رو باید درست فهمید. تقدیر، قدر داریم و قضا داریم. یه کسی آمد پیش پیامبر، خوی خورما هم دستش گرفته بود، آمد گفت شما که میگید قضا و قدر و خواست الهی و رزق خداوند رازقه، الان این خورما رزق من هست یا نیست؟ میخواست اگر پیغمبر بگن نیست بخوره، اگر بگن رزق تو هست بندازه اون ور. پیغمبر چی فرموده؟ گفتن اگر بخوری معلوم میشه رزق تو هست، اگر نخوری رزق تو نیست. اگر خوردی رزقته، اگر نخوردی معلوم میشه رزق تو نیست. پس قضا رو درست بفهمیم، قدر. یه کسی آقا بله در تفکر دینی و سنتی میگفتن قضا و قدر الهیه، نمیخواد برین دنبال پزشکی و مهندسی و تلاش و کار و نظم و تمدن سازی، همه چی دست خداست، بشینید نگاه کنید. این تفکر تقدیرگرای اسلامی و قرآنی و اهل بیتی نیست. بله معنویت های دینایی وجود دارن اینجوری حرف زدن که آقا رها کن، همه چی رو رها کن، عقل تعطیل، تجربه تعطیل، تلاش تعطیل. توکل رو اینجوری معنا می‌فهمم، توکل رو فکر کرده یعنی تنبلی. بعضیا رو تنبلی اسم توکل می‌ذارن، رو تنبلی اسم توکل می‌ذارن، روی گداست بازی و مفتخوری اسم زهد می‌ذارن. زهد و توکل اعمال قلبی‌ان، روحی‌ان، درونی‌ان، اعمال جوارحی و عضوی نیستن. توکل به معنی عدم حرکت عضو نیست یا زهد. توکل عدم عمل نیست، عمله. توکل یک عمله، عمل قلبی است. یعنی من تمام تلاشم به خود میکنم اما به خودم تکیه نمیکنم، به خداوند تکیه میکنم. میگم خدای تو وکیلی، من به تو سپردم. آدم وقتی وکیل میگیره چیکار میکنه؟ میگه آقا تمام امورات من به تو سپردم، شما از طرف من هر کار لازمه بکن. وقتی میگی توکل یعنی میگه خدا وکیل منه، خدای آبروم، رزقم، زندگیم، آیندم، خانوادم، خودم، همه چی رو سپردم به تو. ولی معنیش نیست که بری گوشه بشین. من تمام تلاشم رو میکنم. چون همون پیغمبری که فرمود توکل کن، همون پیغمبر فرمود ملعون من القا کله علی الناس، نفرین بر کسی که آویزون میشه از دیگران. میتونه کار کنه، یا کار خونه یا کار بیرون، ولی دوست داره مفخوری کنه بقیه کار کنن، ای آویزون شه. نفرین بر اونها که نه درون خانه نه بیرون خانه کار نمیخوان بکنن، آویزونن، فقط میخوان مصرف کنن. باید کار کرد، کار بزرگترین عبادته. در روایت داره کار کفاره گناه، بعضی از گناهان ماست، بعضی از گناه ما جز با کار پاک نمیشه. همین سختی های زندگی اینا کفاره است، اینا در رشد ما مؤثره. رفاه زده ها و مفتخورها رشد معنوی نمی کنن، اینو بدونید. یعنی هر کی آرزو کنه که اینقدر پولدار بشم که دیگه کار نکنم، این آرزو به ضررشه. کار جزء ذات انسانه. بنابراین علم اسلامی، علم دینی، از جمله پزشکی اسلامی، یعنی استفاده از عقل، استفاده از تجربه، در نظر داشتن اخلاق، در نظر داشتن انسان شناسی و توحید شناسی، هستی شناسی توحیدی، و در مرکز قرار دادن وحی و توحید و کلماتی که از خدا و از انبیاء الهی و از اولیاء خدا رسیده، از جمله اونایی که در باب پزشکی و بهداشت هم رسیده اگر سندش درسته، حتما اونایی که سندش مشکوکه باز باید به عنوان یک پدیده علمی مطالعه بشه دیگه. چرا اونا رو میندازیم دور صرفا ترجمه میکنی از دیگران؟ خب اونا رو ترجمه میکنی، همینقدر هم حداقل احترام قائل بشیم برای همین چیزایی که نقد شده. اینا رو هم یه بررسی بکنیم. یه بار دیدی همینا زودتر بیماری ها رو علاج کرد و هر دوش درسته، اینا اسلامی غیر اسلامی روشن بشه. چون من دیدم بعضی موافقت های به نام طب اسلامی و بعضی مخالفت های به نام طب اسلامی میشه که اینا واقعا تا جایی که ما فهمیدیم ربطی به اسلام نداره، نه اون مخالفت ها نه اون موافقت ها. خب پس پیامبر فرمودن که دردهاتون رو درمان کنید، برید دنبال درمانش، همدیگر رو درمان کنید. این تعبیر ببینید، کلید علم و کلید پزشکی و بهداشت همینه دیگه، که پیامبر فرمودن همون اول به مسلمان ها، هر دردی درمان و دارو دارد. فرمودن هیچ دردی نیست که داروه، فرمودن الا پیری و مرگ. بجز پیری و مرگ همه دردها درمان و دارو داره و خداوند قرار داده. برید کشف کنید، پیدا کنید و به کار ببندید. این یعنی چی؟ یعنی استارت، کلید استارت پزشکی مبتنی بر عقل و تجربه، همون چیزی که به نام پزشکی مدرن میگن. این تفکر باعث شد که مسلمان ها به عنوان یک امر عبادی و تمدنی به پزشکی و شعباتش رو آوردن و در یک دوران کوتاهی جزیره العرب که جزو عقب مانده ترین کشورها به لحاظ جوامع، به لحاظ علمی و تمدنی بود، بدوی بودن، اصلا قبائل گرسنه بودند، بزرگترین هنرشون، اشراف و پولدارشون تاجر بودند که بین شرق و غرب راه تجاری بود، چیز دیگه نداشتن. این منطقه در مدت کوتاهی بعد از اسلام با تعالیم اسلام تبدیل شد به بزرگترین مرکز تمدن و علم و اقتصاد و سیاست و نظامیگری جهان. امپراتوری ایران و روم در هم شکست و اینا شدن بزرگترین قدرت علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و تمدنی جهان. در فاصله کوتاهی این منطقه شد مرکز پزشکی جهان از جمله، که از تمام دنیا کسانی که دنبال مباحث پزشکی بودن می آمدن اینجا برای درس خوندن و چیز یاد گرفتن، پزشکی، داروسازی، شیمی و سایر علوم. البته من نمیخوام بگم پزشکی قبل از اسلام نبوده، نخیر، پزشکی مثل خیلی دیگه از علوم یک سیر تاریخی بسیار قدیمی داره، از قبل از اسلام این مباحث مطرح بود. منتها یکی از چیزایی که به شما بگم، پیامبر باش مبارزه کردن، بعضی از این تعویض و تمائم بود که مثلا بعضی وردهایی که میخوندن میگفتن آقا معالجه نکنیم، با اوراد بعضی از وردها درست میکنیم، یا سنگای قیمتی، یا سنگایی میبستن به بازوشون، به بدنشون، به مریض که این خوب بشه. پیامبر اصلا فرمودن این کارو نکنید. حتی نقل شده در دوران کودکی خود ایشون آمدن یه سنگ قیمتی به ایشون بست کردن به عنوان تعویض و اینا. ایشون در دوران کودکی در روایت نقل شده که ایرو کندن انداختن دور، فرمودن من تحت حفاظت خداوندیم. نمیخوام بگم تمام این موارد غلطه ها، موارد استثناء و بعضی از ادعیه و دعاها هست که اگر همراه باشه یا نباشه تأثیراتی داره. نمیخوام بگم همش غلطه، بعضیش درسته، اما اکثر موارد که در دنیا بود و جای پزشکی رو میگرفت، اصلا به جای پزشکی کارا رو میکردن، اسلام باش مبارزه کرد که مثلا یک گردنبند، بازوبند، سنگای قیمتی ببندیم، یا یک چیزی تلسمی، مهره چیزی بهت آویزون میکنن، اینا دیگه لازم نیست بری پیش پزشک. یا معالجه های مندرآوردی که درست میکردن، چیزای بی ربط، هیچ کدوم از اینا رو اسلام قبول نداشت و از همون اول باش مبارزه کرد. عرض کردم بعضی از انواع خاص دعاها و اینا هست که استثناست، در مورد اونها من خودم ندیدم توصیه‌ای شده باشه که این کارو بکنید. من ندیدم، حالا نمیگم نیست، ولی من ندیدم در روایات و تعالیم پیامبر اهل بیت که مثلا اینا رو با خودتون همراه بکنید، این ندیدم، ولی نمیگم هم نیست، شاید هم باشه، شاید من ندیدم. ولی اصل مسئله بله اون توکل و توجه و اینا حتما هست، اما قطعا یکی از چیزایی که تا قبل از اسلام رایج بود همه جا، از جمله در جزیره العرب، در ایران، غرب، شرق، روم، چین، همه جا، این تکیه به جادو برای معالجه بود که به جای طبیب به جادوگر قبیله و به جادوگر اون منطقه پناه می بردن. توی فیلم های می بینید که به حساب قبایل عقب موندن رو می خواهد نشون بدن، مریض رو می برن پیش جادوگر قبیله. خب این مرسوم بود، الان هم هنوز هست، همین الان هم در خیلی از جای دنیا همین کار می بود. حتی توی کشورهای به اصطلاح مدرن، به شما بگم یکی از بعضی از این کشورهایی که به شدت جادوگری و فالبینی طرفدار داره و پولای کلان و نوبت انتظارای 9 ماه و 6 ماه و 1 سال از آمریکا تا روسیه، اینا هست همین الان، طرفدار خیلی داره هنوز هم، همین الان، چون آثارش هم میبینن گاهی بعضی از اینا، خب آثاری هم داره دیگه، همین الان همین مسئله. ولی اسلام پیامبر با این قضیه مبارزه کردن، فرمودن برای حل مسائل زندگی یا پزشکی به جادو و جادوگری و اینا پناه نبرید، ولو ای که یه چیزایی گاهی توش هست، نه اینکه کلش غلط باشه. قبل از اسلام هم مثلا در طول تاریخ پزشکی وجود، ببینید مصری ها از مثلا 2-3 هزار سال پیش جراحی داشتن، کالبد شکافی داشتن، مومیایی میکردن. یا فرض بفرمایید که بابلی ها، در آثار بابلی ها، تمدن بابل که از زمان حضرت ابراهیمه، متونی به دست آمد که راجع به دستگاه گوارش انسان و حیوان و بیماری های کبدی درش بحث شده بوده، یا بدفرمی های مادرزادی که در بدن بعضی ها هست، راجع به این بحث شده که اینو باید چیکار کرد، چجوری معالجه کرد. چینی ها از مثلا 2-3 هزار سال پیش آثاری از اونا هست که بین نبض و بیماری تب، بیماری های سینه و بیماری های پوستی ارتباطشو کشف کرده بودن و از طریق نبض بیمار اینا رو، بعضی از این بیماری ها رو تشخیص میدادن. حتی دنبال داروهایی بودن که عمر طولانی کنه. هندی ها در هند روان پزشکی ریشه داشت، پزشکان یونان نظریات پزشکی بقراط و جالینوس رو داشتن. این نظریه که بدن انسان تبایع چارگانه درش هست، اینا نظریات پزشکی یونانیست دیگه، مال بیش از 2000 سال پیشه. همین گرمی سردی، میگن گرمی سردی، یبوست، رطوبت، که این مزاجش مثلا گرمه یا سرده، اینا مربوط به 2000 خورده است، اون از تمدن یونانی، ریشهش در تمدن یونانی است. حالا بعضیا فکر میکنن اینم مثلا طب اسلامیه، یا از قبل از اسلام از در پزشکی یونانی بود. پزشکان مسلمان هم بعضیشون اینو قبول کردن و روش تغییراتی دادن، اصلاحاتی زدن، نقدش کردن و به یک شکل تغییر یافته ای ازش استفاده کردن. این بلغم و خون و سودا و صفرا و اینا مربوط به طب یونانی بود اساسا. یا عمل سزارین در پزشکی رومی و ایرانی از 2000 سال پیش مطرح بوده. جراحی برداشتن پستان مبتلا به سرطان، اینا در راجع سرطان پستان، اینا در آثار مربوط دو تا 2-3 هزار سال پیش هست. بعضی فکر میکنن مثلا تا همین 100 سال پیش همش جادوگری بوده و از این حرفا، اینطور نیست. اینا هم جزء تاریخ‌های قلابی که برای علم مینوشتن. داروهای گیاهی سابقه های چند هزار ساله داره. منتها یه اتفاقی که افتاد در زمان اسلام این بود که این منحنی پزشکی، مثل خیلی دیگه از علوم، مثل فیزیک، مثل فضاشناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی. این منحنی پیشرفت پزشکی که تا قبل از اسلام مثلا به این شکل با یک شیب خیلی ملایم می آمد، در دوران تمدن اسلامی یه مرتبه یه اوج عمودی گرفته. یعنی اولین انقلاب بزرگ پزشکی، همونطور که در شیمی هست، در فیزیک هست، اولین انقلاب بزرگ پزشکی که میگن پزشکی رو از دورانی وارد دوران جدید و عصر جدید کرد، به دست پزشکان مسلمان بوده و بعضی از بزرگانشون هم پزشکان ایرانی، که حالا میگم مردان و زنان، که حالا تو عرضم به اونم اشاره خواهم کرد. تجربه های شخصی رو تبدیل کردن به تجربه های علمی. مفهوم ای که الان مرسوم هست که پزشک با مثلا دانشجوی پزشکی میرن بالا سر بیمار، گزارش بیمار رو می‌نویسن، اینا که اینا هم فکر می‌کنن جزء چیزای جدید، متدای جدید آموزشیه. اینا 1200 سال پیش، 1100 سال پیش در بیمارستان‌های اسلامی اصلا ابداع شده. این که بالا سر هر بیماری باید، هر بیماری باید پرونده پزشکی داشته باشه و نبضش کنترل بشه، ادرارش آزمایش بشه. ادرار حالا نه که مثل آزمایش‌های فعلی، ولی ادرارش رو از روی ادرار و خون بیمار تشخیص بدن که وضع چی. اینا همه بود. اینا بعضی از اینا در اسناد بیمارستان‌های اسلامی و چه ایرانی چه غیر ایرانی مربوط به 1100 سال پیش هست. مطالعه و آزمایش از طریق ادرار و خون برای تشخیص بیمار، از طریق نبض و اینکه هر مریضی باید پرونده پزشکی داشته باشه، تغذیه مریض باید تحت کنترل باشه، هر مریضی هر چیزی رو نباید بخوره و هر روز روزی دو بار باید چک بشه مریض و اون پزشک که دانشجویه، طالبه، گزارش کار رو باید به استادش، به اون پروفسورش بده هر روز مرتب. خب اینا همه تو اسناد بیمارستان اسلامی و ایرانی مربوط به 1100 سال پیشه. تعادل ترکیبات شیمیایی در بدن، شاگردان امام صادق علیه السلام میدونید 4000 حداقل شاگرد داشتن از رشته های فقه و اصول و فلسفه و کلام و تعلیم تربیت و اخلاق و تفسیر و حدیث تا رشته های پزشکی و شیمی و اینا، که اصلا پدر شیمی جدید رو میگن مثلا شاگردان امام صادق بودن، از جمله در مورد جابر بحث میکنن. بین شاگردان امام صادق علیه السلام رساله های از اون موقع هست، از در مدینه نوشته میشده در مسجد النبی صلوات الله علیه و آله، که در اون متناش نوشته ترکیبات شیمیایی بدن انسان رو اگر نشناسیم درست و نفهمیم کی این تعادل هست و کی نیست، معالجه بیمار به نتیجه‌ای که می‌خوایم نخواهد رسید. جابر ابن حیان شاگرد امام صادق علیه السلام در رساله‌های پزشکیشون مطالبی از این قبیله، ببینید، بهترین روش برای حفظ سلامت ایجاد تعدیل در رژیم غذایی است. متعادل کردن مواد غذایی در وعده‌های روزانه. و اونجا در رساله‌اش می‌نویسه، میگه که با رژیم غذایی و بدون دارو می‌شود جلوی بسیاری از بیماری‌ها رو گرفت و بسیاری از بیماری‌ها رو شفا داد. و بعد میگه مثلا برای فلان بیماری چه رژیم غذایی، چیا رو بخوره چیا رو نخوره، برای فلان بیماری چه غذایی. موریس کروسلند کتابی داره به نام تحقیق تاریخی در علم شیمی، میگه کسانی مثل جابر و شاگردان امام صادق علیه السلام اولین کسانی هستند که کشف کردن حفظ تعادل مواد شیمیایی در بدن انسان بهترین روش برای پیشگیری از بیماری است. و حتی عبارتش اینه، میگه میتوانند بیماری هایی به مراتب خطرناکتر از جزام و پیسی را با رژیم غذایی کنترل و اصلاح کنند. یکی از پزشکان مطرح مسلمان که در قرن 5 هجری است، نزدیک 1000 سال پیش، در اشبیلیه در اندلس اسپانیای اسلامی زندگی میکنه، عبدالملک ابن ابوالعلا ابن زهر، مشهور به ابو مروان، حدود 15 تا رساله از ایشونه، دقت کنید، مال 900 و خورده 1000 سال پیش، حدود 15 رساله میگن از ایشون مونده، تحقیقات در باب سرطان حلق و سرطان معده، که اینا چطور به وجود میان و چطور میشه اینا رو کنترل کرد و اون اقسامشو که نمیشه کنترل کرد چه کنیم که دردش تخفیف پیدا کنه وقتی از حد گذشته؟ دانشمندان، پزشکان و شیمیدانان بزرگی که تو حوزه بیولوژی و زیست شناسی کار کردن در 1945 یا 35 یا 45، یعنی نیمه قرن 20 تقریبا، یعنی حدود مثلا 60-70 سال پیش، نوشتن راجع به تحقیقات این آقا ابو مروان، رساله های اینو بررسی کردن. اینا گفتن که حرفایی که در مورد سرطان معده و سرطان حلق و سرطان اعضای گوارشی ایشون کرده اون موقع و پیشنهادایی که داده با جدیدترین روش‌های امروز تطبیق میکنه، یعنی امروز راه حل ما همونه، فقط ابزارمون تغییر کرده.